بالله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تتمه فرمایش مرحوم آقای خویی بود در مورد سومی که ایشون تصویر کردند در این مسئله 12، صورتی بود که مرحوم صاحب قربه مطرح کردند. اگر شخص نذر کرده باشد احجاج را، اونم مطلقا، یا اینکه مقید و معلق باشه به سنه معینه، اما از اولی که نذر میکنه این تمکن از انجام این احجاج نداشته باشه، و این عدم تمکن از همون ابتدایی که نذر میکنه هست الا ان ماته، آیا این نذر احجاجی که کرده، حالا یا مطلق یا مقید به سنه ای، هل یجب القضاء؟ با توجه به این که تمکن نداشته، و بعد اگر قضا هم واجب باشه از اصل ماله؟ خود مرحوم صاحب قربه فرمودن وجهان که حاکی از تردید ایشون در اینجا هست، بعد اختیار فرمودند وجوب قضا را و اینکه این قضاء احجاج بعد از مرگ این شخص ناظر باید از اصل مال باشه، و تمام دلیل مرحوم صاحب عروه هم این بود که در اینجا واجب مالی است، نذر احجاج واجب مالی است، اون چه که با نذر احجاج بر عهده میاد دینه، به خلاف نذر خود حج. خود حج واجب مالی نیست، دین نمیشه، اما احجاج دینه. متعلق نذر حج اتیان یک عملی از اعماله. خب اگر متمکن نبود و تمکن نداشت واجب نیست قضائش، اما اینجا نه، نذر مالیه، تمکنم نداشته باشه باز واجبه. بنابراین نذر احجاج از نذر خود حج از نظر مرحوم صاحب عروه فرق میکرد. نذر احجاج واجب مالیه، دینه، اما نذر حج متعلقش عمل مباشری هست و دین محسوب نمیشه، و اگر تمکن نداشت عرضم به حضورتون که ساقط میشه، ولو این که حج مستلزم صرف مال هست اما واجب مالی و دین نیست. این استدلالی بود که مرحوم صاحب عروه اینجا داشتن و اختیار فرمودن در نهایت وجوب قضا را و این که قضا باید از اصل مال باشه. مرحوم آقای خویی می فرمایند که اگر نذری که متعلق به مال هست، چون مرحوم صاحب عروه نذر احجاج رو در واقع نذر مالی گرفتند، ایشون می‌فرمایند اگر نذری که متعلق به مال هست از این قبیل نذر نتیجه باشه، مثل اینکه نتیجه ای را نذر کند که من مدیون به زید باشم به این مبلغ، یا نذر کند کون و هاذا المال لزید به نفس نذر، یعنی با این نذر این مال رو منتقل میکنم به زید، این همون جوره که ایشون میفرماید این مطلب هست. ولو مرحوم آقای خویی در مورد حجش تصویری نفرمودن احجاج، اما احجاج خب دفع پوله، من نذر میکنم این نتیجه را که پول احجاج زید مثلا از همین الان منتقل بشود به او، نظر نتیجه معناش اینه. خب ایشون میفرماین اگر نظری که شخص میکنه در این باب نظر احجاج از قبیل نظر نتیجه باشه، ایشون میپذیرن که این دین میشه، این نظر مالی به این معنا دین میشه، یعنی خودش رو با همین انشاء صیغه مدیون میکنه نسبت به زید و ذمه‌اش رو مشغول میکنه نسبت به زید به این مبلغی که بابت احجاج باید بده. اینجا ایشون میفرمایند تمکن هم در اینجا غیر دخیل فی کونه دینن، اینجا دیگه تمکن هم نمیخواد، این ذمه رو مشغول میکنه، این مال خارجی که نمیخواد باشه، این ذمه مشغول میشود با این. منتها وقتی تمکن نداره معذور از این انجام این نذر، عذر داره اما ثابت میشود در ذمهش. خب اگر نذر نذر نتیجه به این صورتی باشه که ما میگیم بله اینجا نذر احجاج دین میشه و مثل سایر دیون یجب قضاؤه من الاصل، منتها مشکل در صحت نذر نتیجه است، در مشروعیتشه. دلیل نداریم بر تمامیت و درستی این نذر نتیجه و نذر هر جور که باشه فعل حقیقه یرجع الی نذر الفعل، به نذر فعل برمیگرده. نذر فعل اگر شد چه احجاج چه غیر احجاج تفاوت نمی کنه. منظور در اینجا اعطاء بذله. بنابراین اگر ما در اینجا فرض کردیم که این شخص تمکن از این اعطاء نداره، تمکن از این بذل نداره، به تعبیر ایشون این کشف میکنه از عدم انعقاد نذر در ظرف خودش. این عرضم بزرگتون که ظرف اصلا منعقد، اینجا نذر منعقد نشده، برای اینکه ما گفتیم معتبر است قدرت و تمکن فی ظرف العمل به نذر در انعقاد نذر. این فرمایشی که ایشون داشتن در انعقاد نذر، اینجا یعتبر تمکن من ادمن الاتیان بالمنظور فی ظرفه و فی وقته. بعد ایشان خلاصه باز میکنن که اینجا نذر حج با نذر احجاج هیچ تفاوتی نداره. نذر در ما نحن فی اینجا برمیگرده به تعلقش بالفعل و اعطا و بذل. متعلق نذر فی کلت تقدیرین، چه نذر حج بکنه، نذر خود حج، چه نذر احجاج بکنه، متعلق نذر فعله، فعل من الافعال. منتها در این قسم دوم اینجا غالبا خب این فعل بذل مال هم میخواد در مثل احجاج، ولو گاهی ممکنه بدون بذل مال باشه. اینو در جای خودش گفتیم، این حج داره میره، بساطی داره، یه نفرم با خودش برمیداره میبره، اصلا پولی بهش نمیده، بذلی نمیکنه بهش، همراه خودش میبره به حجش میده، اینم احجاجه به هر حال غالبا. ولذا ایشون هم درست میفرمایند این یحتاج الی صرف المال غالبا، اما در حج عمل خودش ممکن اصلا صرف مالی نخواهد، نزدیک باشه. بنابراین بعد ایشان میفرمایند که اگر ما اینجا گفتیم اینا فرقی نمی کند، تفاوتی ندارد نذر احجاج و نذر حج، این صورت قضاءش دیگه واجب مالی نیست که بگیم از اصله. بریم سراغ دلیل، دلیلی که قائم شده است در مورد قضا، قضا رو میگه از سلس باشه نه از اصل. این فرمایش ایشون هست. بعدم میفرمایم در مسئله آتیه ما توضیحش رو میایم و میگیم. خب ایشون چند تا حاشیه هم دارن در اینجا که همین مطالب رو به اصطلاح تقریر فرمودن، این که از اصل ترکه بل یخرج من السلس، و باز بل فرق بینه و بین نظر الحج به نفسه انه لا یعد دینن ما عدم تمکن. ایشون می فرماین از ظاهر عدم الوجوب فیه ایزن لان المال لا یکون دینن علیه به نظر. این که توضیحش رو دادن. باز در ذیل قول مرحوم صاحب اربه، لو نظر ان یحج رجلا فی سنه معینه فخالف مع تمکنه وجب علیه القضاء والکفاره، ایشون میفرمایند از ظاهر عدم وجوب القضاء لا علیه ولا بعد موته، و اما الکفاره فلا اشکال فی وجوبها علیه، که همون مورد اول هست در اینجا. و اما بعد موتهی فالمشهور و این کان علا وجوب اخراجها من اصل ترکه الا انه لا یخلو من اشکال بل احتیاط لا ینبقی ترکو، این خروج از اصل رو به اصطلاح خلاف احتیاط می دانند. مرحوم آقای فیروزآبادی در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه و ان مات قبل اتیانهما این یغزیان من اصل ترکه لأنهما واجبان مالیان، ایشون می فرماین یغزا الحج من سلس، ایشون هم سلس می فرماین. مرحوم آقای گلپایگانی اینجا در همین جا دارن لاستظهار دینیه من دلیل وجوب هما کما مره و صدر و صحیحت مسمع، اینجا استظهار دینیت میشه از دلیل وجوب حج و احجاج، این رو ایشون میفرمایند. بعد میفرمایند صدر صحیحه مسمع، مسمع ابن ابی مسمع روایتی داره که این رو معارض با دوتا روایت ما در اینجا میگیرن، اینو بعدا در مسئله بعدی مفصل میایم و میگیم. مرحوم آقای فیروزآبادی در زیر قول صاحب عروه و کذا اذا نظر الاحجاج من غیر تقیید به سنت معینه مطلقا او معلقا علا شرطن، ارزم بزرگ همین مورد سوم هست، وقد حصل و تمکن منه و ترک حتی ماته فانه یغزا عنه من اصل ترکه، ایشون هم میفرمایند بل من سلس. آقای فیروزآبادی، مرحوم آقای بروچردی در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه و اما لو نظر الاحجاج به احد الوجوه، همین مورد سوم که حالا عرض کردیم، ولم یتمکن منه حتی ماته ففی وجوب قضائه و عدمه و جهان اوجه و هما ذلک لانه واجب مالی. مرحوم آقای بروچردی می فرماین ازا کان جعل لله علا نفسهی مالن یسرفی وجود الحجه من الغیر، یعنی به نحو نظر نتیجه میشه، این درسته. و اما ازا نظر ایجاد الحج علا وجه تسبیب ولم یتمکن منه حال حیاته فالاوجه عدم الوجود، اینجا که در همین فرضی که صاحب عروه می فرماین اوجه عدم وجوبه، چون این از اول تمکن نداشته، نظری ارزم بزرگتون که منجز نشده، نه منعقد نشده، منجز نشده به تعبیر ما. مرحوم آقای فیروزآبادی در اینجا می فرماین بل ثانیهما اوجه، یعنی عدم وجوب قضا. مرحوم آقای عراقی، محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه، در ذیل قول ایشون لأنه واجب مالی، ایشون میفرماین ما لم یکن الاحجاج الذی هو متعلق النظر مقدورا لا یکاد ینعقد النظر کیسیر و واجبا مالیا، این فرض اینه که تمکن نداره، وقتی تمکن نداره اصلا نظر منعقد نمیشود. و ها کذا فی نظرهی اعطاء مال لزید، نظر میکنه مالی رو به زید بده، ولم یتمکن منه و ما هو منعقدون بلا احتیاج الی القدره، اونی که قدرت نمیخواد هو نظر المتعلق به مقدار من المال فی ذمته یکون للحج او لزید، همون نظر نتیجهی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، و ذلک غیر نظر الفعل الذی لیس له تعالی الى فعلهی الى فرض قدرتهی بلا تعلق وضع فیه به نفس المال اصلا، قایت الام یخرج ازداد و زد یخرج ازداد و حاضر فعل ان تحت سلطنته، اینجا در صورتی که نظر فعل باشه این قدرت بخواد، تمکن میخواد، اما اگر نظر نتیجه باشه ایشون هم تصویر فرمودن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا این معنا رو میفرمایند که در ذیل فرمایش صاحب عروه و الفرق بینه و بین نظر الحج به نفسه انه لا یعد دینن از ظاهر عدم الوجوب فیه ایزن لعلن المال لا یکون دینن علیه به نفس که گفتیم قبلا. مرحوم آقای گلپایگانی هم اینجا می فرماین ففرق بین ایجاب مال علا نفسه او ایجاب عمل مباشری، این شبیه فرمایش مرحوم آقای بروچردی بود، بعد می‌فرمایند بلل اقوا فل اول ایزن عدم الوجوب، حتی در اولی هم که نظر نتیجه باشه ایجاب مال علی نفسه این عدم وجوب است اقوا، الا اذا جعل لله علی نفسه مالا و قلنا به صحت نظر نتیجه لکنه محل تأمل. این اضافه هست نسبت به حاشیه‌ای که آقای بروجردی داشتن. خب اینجا این فرمایش اعلام در این مسئله، یمکن ان یقال این مسئله فروعی داره همونجور که اعلام فرمودن. فرع اول این است که نظر می کند شخص که من احجاج بکنم زید را، غیر را، در این سنه معینه، سالش هم مشخص میکنه، اون سال میرسه، تمکن هم داره اما احجاج نمیکنه. مرحوم صاحب قربه اینجا میفرماین وجوب قضا و کفاره، و ایشون فرمودن اگر ما تا قبل اتیانه ما یغزیان من اصل ترکه لکونه ما واجبین مالیه، اما وجوب کفاره این جای حرف نداره. چرا؟ برای اون که حنس نظر کرده، این آقا زمان اتیان به منظور رسیده، تمکن هم داشته، ترکه ال اتیان بالمنظور، بنابراین کفاره داره. اما قضا، ما قبلا هم گفتیم اینجا همون جور که قبلا عرض شد قضا خلاف اصله، اصل اقتضا میکند عملی رو که بر انسان واجب هست مباشرتا خودش انجام بده، قضا که دیگری بیاد از طرف من انجام بده خلاف اصله، این دلیل میخواد. ما در اینجا دلیل نداریم، دلیلی نداریم. بله در باب احجاج، خصوص احجاج، که آیا قضا در باب احجاج واجبه اگر من نذر کردم، در باب حج گفتیم این الان در مثل مسئله اگر نذر حج کرده بود، خب این حج رو نذر کرده در سنه معینه به جا بیاره، ترک کرد تمکنم داشت، گناه کرده کفاره هم داره اما قضا نداره. چرا؟ چون دلیل بر قضاش نداریم، دلیل بر قضا نذر حج نداریم. اما در باب احجاج ما دلیل داریم، یعنی دلیلی استدلال شده. دلیلی که در باب احجاج هست که قبلا هم روایاتش رو خوندیم، یکی صحیحه زریس کناسیه، یکی صحیحه ابن ابی یعفور، هر دو روایت سندن صحیحه. روایت اول رو سریع میخونیم چون قبلا هم بحث سندی کردیم هم بحث دلالی. ان رجل علیه حجت الاسلام نظر نظرا فی شکر لیهجن بهی رجلا الی مکه، فمات الذی نظر قبل ان یهج حجت الاسلام و من قبل ان یفی به نظره الذی نظر. خب دقت بشه موضوع در اینجا، در به اصطلاح سؤالی که از امام میکنن، شخصی هست که حجت الاسلام بر عهده‌ش، نظرم میکنه احجاج را، لیهجن بهی رجلا، احجاج رجلی را نظر میکنه، این دوتا داره. بعد قبل از آنی که حج خودش رو انجام بده و به این نظر احجاجش عمل بکنه فوت میشه، از امام سوال میکنن تکلیف چیه؟ امام میفرماین قاله ان ترک مالن، اگر بعضش خوبه اموالی داره، یو حج و انها حجت الاسلام من جمیع المال، حجت الاسلام رو قضا کنن از اصل مال. خب این دلیل دیگم داریم و جای خودش ثابته. و اخرج من سلسهی ما یهج بهی رجلا لنظره، اینجا از سلسش اون معونه نظرش رو بردارن، یعنی احجاج را، وقد وفا به نظر. و این لم یکن ترک مالا، اما اگر مال نداره الا به قدر ما یحج بهی حجت الاسلام، حج انه به ما ترک، حجت الاسلامش رو از اون ما ترکش انجام بدن، و یحج انه ولیک یهو و یحج انه ولیک یهو و یحج انه ولیک یهو حجت النظر، ولیکش حج نظرش رو انجام بده، ولیه او، انما هو مثل دین علی. خب پس در اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه تصریح می فرمایند که معون اولا حج نظر احجاج قضا داره و بعد از مرگم این قضا باید از سلس داده بشه. این رو از این روایت می فهمیم صحیحه زریس کناسی یا زریس. در روایت در صحیحه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله هست رجل نظر لله ان آف الله ابنه وجعه لیهجنه الى بیت الله الحرام. این رو بفرسته این بچه رو به مکه. خب احجاج غیره، نظر احجاج غیره ولو بچهش باشه. فآف الله الابن، خدا بچه رو شفا داد اما مات الاب. فقال، امام فرمودن الحجتو علی الاب یعد بها انه بعض ولده، اون حجه بر پدر هست بعض ولدش باید انجام بدن. قلتو هی واجبتون علی ابنه الذی نظر فی، آیا این بچه‌ای که براش نذر کرده این حج رو انجام بده؟ خب این تکلیف رو این خودش برای خودش ایجاد نکرده، پدر ایجاد کرده. امام فرمودن هی واجبتون علی اب من سلسه، نظر احجاج دیگه، واجبتون علی اب من سلسه، او یتتبع ابنه، یا این که از باب تتبع و یهج عن ابی، اون حجی که نظر کرده او به اصطلاح اون نظرش رو متعلق نظرش رو این بیاد انجام بده. خب اینجا از این دو روایت صحیحه هست. از این دو روایت این معنا هم برمیاد، اولا احجاج قضا داره چون گفتیم قضا خلاف اصل دلیل میخواد. این دوتا روایت میتوانه دلیل باشه بر این که ما در باب نظر احجاج قضا داریم. یک. دو، میتوانه دلیل باشه برای این که معونه این نظر احجاج رو بعد از مرد از سلس بردارن نه از اصل مال، خلافاً لما افاده صاحب العروه رضوان الله تعالی علیه. این دوتا روایت، کسانی ممکنه به این دوتا روایت استدلال بکنن که داریم، حالا مرحوم آقای خویی مستند به همین دوتا روایت فتوا میدن. اشکالی که اینجا داریم در استدلال به این دوتا روایت، در مسئله هشت هم در همین باب گفتیم که این دوتا روایت خیلی خوبه، هم سندن خوبه هم دلالتن خوبه، اما یه اشکال کوچک داره، البته خیلی هم کوچک نیست، و اون این است که ان الاصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما، حتی در مورد خود این دوتا روایت بهش فتوا ندادن. و مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اونجا فرمودن ما ان عدم العمل بهما في موردهما من ناحیه الاصحاب، وقتی اعراض کردن اصحاب از این دوتا روایت در مورد خود روایات، چجور ما میخوایم عمل کنیم در غیر این مورد؟ عمل در غیر این مورد که حالا میگیم انشاءالله که به قول معروف این مورد ما با اونجا یه تفاوتهایی داره. و مرحوم نراقی در مستند هم اونجا ذکر کردیم که مرحوم نراقی فرمودن لم یفته احدون بالحکم المذکور، لم یفته احدون بالحکم المذکور، هیچ کس در فصحیحین فی مورده ما هیچ کس فتوا نداده. این اشکال اولی که در اینجا داریم که این روایت، این دوتا روایت مورد اعراض اصحاب هستن. اشکال دومی هم اینجا وجود داره و اون این است که این اشکال رو مرحوم آقای خویی هم تعرض بهش داشتن. اشکال دوم این است که فرض میگیریم این دوتا روایت تمام و مشکلی نداره از حیث اعراض، اصحابم عمل کرده باشن، منتها مورد این دوتا صحیحه نظر احجاج هست مطلقا غیر مقید به وقتی و زمانی. خب یعنی چه؟ یعنی وقتی نظر میکنه احجاج را مقید نیست که در سنه فلانیه باشه، در این سال باشه، نه مطلقه، در تمام عمرش هر وقت توانست. خب اینجا در زمان خودش حیات خودش موضوع قضا پیدا نمیشه، چون هر وقت بیاره در تمام عمرش ادا هست، این بعد از مرگه که صحبت قضا اگر اتیان نکرده باشه پیدا میشه. اما در ما نحن فی موردی که ما داریم، مورد جاییست که نظر کرده احجاج غیر را در سنه معینه، این سنه معینه رسیده، تمکن داشته، نیورده. خب نیورده، زمان عمل گذشته، این قضا میخواد در حیات خودش، و اگر نیاره این قضا رو، قضا میخواد بعد از مرگ خودش. این مسئله با مورد روایت متفاوته. اونجا نظر احجاج مطلقه، مسئله ما نظر احجاج موقته. ما چجور میخوایم به مورد این دوتا روایت استدلال بکنیم برای مسئله خودمون؟ بنابراین در اینجا حتی اگر مسئله اعراض هم نبود، ما مشکل داشتیم، عرضم به حضورتون، که به این دوتا روایت عمل بکنیم در این مورد، یعنی استدلال بکنیم در این مورد. حالا ممکنه اینجا بحث القاء خصوصیت پیش بیاد، اما مورد ما، خب مورد روایت خصوصیت داره. اینجا نظم مطلقه، یعنی در تمام عمرش میتوانست انجام بده. مورد ما جاییست که مشروط بوده، زمان اتیان به منظور هم رسیده، عمدن ترک کرده. اینجا به هر حال این خصوصیت موارد رو ما در نظر بگیریم. بنابراین حالا اگر در اینجا منهای مسئله اعراض عمل به این دوتا روایت حالا در باب وجوب قضا مشکل داشته باشه، این مسئله سلس در این دوتا روایت تصریح شده، که این معنا رو ما در بیاریم که در اینجا این قضا که میخواد باشه، این قضا بعد از موت از سلسه، از سلس هست، این از روایت در میاد. ولی ممکنه همین اشکال داشته باشیم که امام این معنا رو فرمودن نسبت به نظر احجاج مطلق، اما این قابل تصویر هست، القاء خصوصیت اینجا راحت تره. حالا این استدلال عرضم بزرگتون که به این دوتا روایت کردن نسبت به، بس استدلال به این دوتا روایت تمام نیست با این دوتا اشکال. بنابراین اینجا وجوب قضا در ما نحن فی ثابت نمیشه. اما نسبت به کفاره، نسبت به کفاره عرضم به حضورتون که گفتیم ثبوت کفاره جای حرف نداره، یعنی اینجا هنس نظر کرده و موضوع وجوب کفاره هست. اما اگر این کفاره رو در زمان حیاتش نداد، بعد از مرگش از اصل مال بردارن، مرحوم صاحب عروه میفرمایند کفاره هم از اصل مال باید برداشته بشه، چون این واجب مالیه. اینو ما قبول نداریم، یعنی این مشکل داره. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که واجب است اخراجش از اصل مال، همون جور که گفتیم واجبات مالیه بالاصاله است، مثل دیون اشخاص، مثل مظالم عباد، مثل زکات و خمس که دین الهی است. اما کفاره اینجا دین بالاصاله نیست، بلکه کفاره واجبه. یعنی چی؟ یعنی اطعام 60 مسکین واجبه، اتق رقبه واجبه، این واجب میشه برش، چون واجب رو در وقتش ترک کرده. حالا اگر این ترک کرد، نکرد این کارو، این که دین بشه بر ذمه‌اش، یعنی این مدیون فقرا باشه نسبت به اطعامشون، این اول کلامه. بله واجب کفاره در حال حیات، اما بعد از موت این که از اصل ما برداریم دلیل نداره. اگر وصیت کرده باشه از سلس ما برداریم، کما این که معونه احجاج غیر در ما نحن فی، یعنی نظر احجاج الغیر مقیدن به سنت معینه و عصا، اگر ما اینجا فرض وجوب قضا بکنیم بر مبنای صاحب عروه، بازم دلیلی نداره که اخراج معونش از اصل باشه، چون این واجب مالی نیست. یعنی فقط این استدلال کفایت نمی کنه که چون واجب مالی هست، همون جور که گفتیم احجاج، نظر احجاج نظر به اسلام مال نیست. پس اگر ما گفتیم بالقضا، عرضم به حضورتون که اینجا طبق قاعده یلزم اخراج حامل از سورس به مقتضای وصیت، اگر قضا گفتیم، فرض کردیم قضا اینجا واجبه، مگر اینکه دلیل دیگه باشه که البته دلیل اجماع و شهرت رو آقایون بعدن میارن که در فروع بعدی عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.